بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعضای مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از شد بحث در این بود، این که ما میگیم اصل عدم اعتناع به شکه در اون جاهاییست که صورت عمل مجهول باشه. نمیدونم چجوری عمل کردم، وضو گرفتم، الان بعد از وضو شک در صحت میکنم. چرا؟ برای این که نمیدونم اون موقعی که وضو میگرفتم انگشترم رو حرکت دادم که آب زیرش نفوذ بکنه یا نه، نمیدانم. چون صورت عمل مجهوله، اینجا امام علیه السلام میفرماد به این شک اعتنا نکن. پس این عدم اعتناع به شک مال موارد صورت جهل به صورت عمله. اما اگر صورت عمل روشن بود، من وضوء ارتماسی گرفتم یقینا و یقینا هم انگشترم حرکت ندادم، چون میدونید وضوء ارتماسی دیگه اینجوری آدم دستو در میاره، دیگه معنا ندارم انگشتر حرکت بده. میدانم دستمو اینجوری در آوردن، یعنی وضوء ارتماسی گرفتم و به نتیجه میدانم انگشتر رو حرکت ندادم، اینو میدانم. اما حالا شک دارم این وضوم صحیحه یا نه. چرا شک داری؟ برای این که نمیدونم تصادفاً آب رفته زیر انگشتر یا نه، که اگر رفته باشه وضو صحیحه، نرفته باشه وضو صحیح نی. حالا در اینجا که صورت عمل روشنه چی؟ ایشون میفرماد اون عدم اعتنا مال اینجا نی، عدم اعتنا به شک مال اونجاییست که انسان ندانه. اینجایی که الان صورت عمل رو شما میدانی که انگشتر رو حرکت نداده، یه معنا نداره عدم اعتنا به شک. شما اینجا باید به شکت اعتنا بکنی. چرا؟ برای اینکه اون جایی که مجهوله، اونجا انشالله میگیم شما حواست جمع بوده، هینه یتوزه از کرد، اما اینجا دیگه انشالله نداره. من که میدانم چجوری وضو گرفتم، میدانم انگشترم حرکت ندادم، احتمال میدم آب رفته زیرش یا نرفته، اینجا نمیتونم اعتنا نکنم. پس عدم اعتنا به شک مال اون موارده، نه مال مواردی که صورت عمل روشن بشه. ولی بعضی گفتن نه اینم همون جوره، چون روایت میگه اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد جاوزت اعتنا نکن. منم فی شیء من الوضوء شک کردم، تجاوزم کردم، اعتنا نمی کنم. غرض بعضی ها گفتن این مطلبو، ولی این حرف درست نی، حق با ایشونه. ایشون میفرمان فقط اونجاییست که صورت عمل مجهول باشه. چرا؟ برای اینکه هینه یتوزه از کر اینجا تصور میشه، انشالله است دیگه. هینه یتوزه یعنی انشالله، یعنی انشالله حواست جمع بوده. این انشالله حواست جمع بوده مال اونجاییست که انسان صورت عمل رو ندانه. اونجایی که صورت عمل رو میدانه، اونجا دیگه انشالله نداره. بعدیشون از این قانون استفاده کرد، اگر حضرت میفرماد اعتنا نکن به شکت، خب بله شما اعتنا نکن، ولی حضرت علت رو بردن، گفتن علت این که من مثل همون طبیبا یه وقت میگه انار نخور، هم ترش و هم شیرین و همه رو شامل میشه، همش میشه ممنوع. ولی یه وقت میگه انار نخور به علت این که ترشه، العلت تو خسته، تا گفت به علت این که ترشه انارای شیرین خارج میشه، فقط و فقط انارای ترش ممنوع. اینم همینجور اگه حضرت میفرمادن ای کسی که بعد از وضو شک کردی وضو صحیحه یا نه، اعتنا نکن، خب بله به درد همه جا میخورد، چه اونجایی که صورت عملو بدانه چه ندانه. ولی حضرت فرمودن اعتنا نکن به علت این که اون موقع حواست جمع‌تر بوده و این علت فقط در صورت جهل به عمله، و الا در صورت علم به عمل اون اینجا این علت نی، و وقتی علت نبود اون عدم اعتناع به شک هم نیست در اینجا. البته ایشون آخر سر فرمودن این مطلب رو در شک در وجود رافع هم میشه گفت. یه وقت هست انسان بعد از وضو شک در رافعیت موجود داره، یه وقت شک در وجود رافع داره. اینی که ما خوندیم شک در رافعیت موجود بود، موجود کدومه؟ اون انگشته. نمیدانه این موجود رافعیت و مانعیت، شک در مانعیت موجود، نمیدونم این انگشتر موجود دست من مانعیت داشت از وصول آب یا نه. گفتیم در این صورت اگه صورت عمل روشن بود نجاری نی. این همین دو وجه در شک در وجود مانع میاد. وضوم گرفتم شک میکنم اون موقع که
وضو گرفتم مانعی در دستم بود یا نه؟ باز همون هست. ما میگیم اگه صورت عمل روشن باشه نه خیر، علت نیست، عدم احتلام نیست. ولی بعضی ها گفتن وجهان، این وجه الوجهان الفلام داره دیگه، یعنی میخوره به اون وجهان، یعنی همون دو وجهی که در صورت شک در مانعیت موجود گفتیم، که ما گفتیم شکشو باید اعتناب بکنه، ولی بعضی ها گفتن اطلاق داره، همون دو وجه در اینجا هم هست. خلاصه ما فقط فرقش اینه، در اینجا شک در وجود مانع شما یه اصل میتونی جاری بکنی، نمیدونم در حین وضو مانع بود یا نه، اصل عدم وجود مانع، این فرقو داره. ولی اینم اصل مثبته، شما میخوای بگی اصل عدم وجود مانع، چه نتیجه بگیری؟ لازمه عادیش ثابت بکنی. پس وصل الماء الی البشره، و در اصل مثبت ما گفتیم این مس، این اصل جاری نی به خاطر اینکه مثبته. و اما بریم سراغ مسئله سوم. عرض شد ما تا حالا دو تا مسئله خوندیم، یه مسئله این بود که استصحاب قدرت معارضه باید رو نداره، این استصحاب که همیشه حرف آخر رو میزنه، با هر اصلی به جنگه او رو زمین میزنه، همین استصحاب در مقابل ید محکومه. تمام این چیزایی که الان در اختیار ماست، چندی پیش در اختیار بزاز و کتاب فروش و دیگران بوده. حالا ما نمیدونیم این آقا، این کتابی که دستشه، همین کتابی که دیروز مال کتاب فروش بوده، آیا مال این شده یا به ملک او باقیه؟ استصحاب میگه هنوز به ملک او باقیه، ولی قاعده ید میگه اعتنا نکن، اگر ید نباشه ما قامل المسلمی سوغون، روایتش خوندیم، ما اگر به این اصالت الید اعتماد نکنیم اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. پس بنابراین ید رو مقدم کن، به اون استصحاب عدم ملکیت اعتنا نکن، خود ید اماره ملکیت، این مقدم است بر استصحاب. خب پس خلاصه استصحاب قدرت معارضه با ید رو نداره، و همچنین قدرت معارضه با اصالت و صحه رو هم نداره. حالا یا اصالت و صحه در فعل خودم، چنانچه در مسئله دوم خوندی، یا اصالت و صحه در فعل دیگران، چنانچه در مسئله امروز میخوام بخونی. خب قبلی چی بود؟ نماز خونده بودم، بعد نماز شک میکردم نمازم صحیح یا نه، نمیدونم نماز صحیح آوردم یا نه. خب استصحاب میگه نیوردی، ولی اصالت و صحه میگه اعتنا نکن. در سجده نمیدونم رکوع آوردم یا نه، استصحاب میگه نیوردی، چون یه موقعی نماز نخونده بودی، نمیدونی حالا که نماز خوندی رکوع آوردی یا نه. استصحاب میگه رکوع نیوردی، ولی دیدی 4-5 تا روایت داشتیم، اعتنا نکن. بلا قدرک، بگو ان شاء الله رکوع کرده. اون اصالت و صحه در فعل خودم بود، یعنی نمیدونم این فعلی که من انجام دادم صحیح بود یا فساد، آیا درست عمل انجام دادم یا نه. استصحاب میگه نه، ولی شما اعتنا نکن، اصالت و صحه جاری بکن و بگو عمل صحیحه. اینی که امروز میخوام بخونیم اصالت و صحه در فعل غیره، اینی که خوندیم مال مسلمونا بود، من مسلمان نمازم نمیدونم صحیحه یا نه، اصالت و صحه. ولی این که میخوام امروز بخونیم دیگه مسلمان و غیر مسلمان نداره، هر کس هر عملی ازش صادر شد، شما شک کردی که آیا این عمل تام الاجزاء و شرایط یا نه، با اصالت و صحه بگو بله. حالا مسلمانم نیست نباشه، غرض غیر مسلمانی یه فعلی انجام داده، یه عقدی خلاصه معامله ای با کسی کرده، نمیدونیم آیا این عقدش اثر داره، آیا این معامله ای که کرده نقل و انتقال حاصل شده یا نشده. اصالت و صحه میگه نخه، ان شاء الله شده، ولو اصالت الاستصحاب باز میاد جلو میگه نمیدونیم این معامله که اینا کردن، این بعت و اشتریت، آیا اثر نقل و انتقال برش بار شده یا نه. اصالت الفساد میگه این معامله صحیح محقق نشده، ولی شما اعتنا نکن، با اصالت و صحه اون فعل مسلمان رو. حالا یا مثلا یک کسی مسلمان یا غیر مسلمان، حالا مسلمان رو برای چیز دیگه مثال بزنیم، الان داره ماه رمضان قضا میخوره، حالا ما نمیدونیم این معصیتا داره افطار میکنه یا عذری داره، اصالت و صحه ان شاء الله این کار خلاف نمیکنه، غرض اصالت و صحه در فعل غیر. خب حالا ایشون میگه این اصالت و صحه کبرای کلیش جای حرف نی، همه قبول دارن، که اگر کسی فعلی انجام داد من شک که در صحت و فساد دارم اصالت و صحه باید جاری کنم. اگر نزاعی باشه نزاعی صغرویه. آیا این اصالت و صحه جاش کجاست؟ آیا چه مقدار اثر بروباره؟ اگر با غیر اصالت و فساد با مقابل شد چیکار میکنی؟ چون یه موقعی هست با استصحاب مقابل میشه که همون اصالت و فساده، گفتیم مقدمه. یه وقت نه، با غیر اصالت و فساد دو نفر یه عقدی معامله کردن، نمیدونیم آیا اینا بالغن یا نه. خب استصحاب میگه چی؟ استصحاب میگه عدم بلوغ، اینا بالغ نیستن. خب آیا اینجا چی؟ با استصحاب فساد این مقدمه، اما اگه با غیر استصحاب فساد یعنی از عدم بلوغ، فرق اون اصالت و فساد حکمیه، استصحاب عدم بلوغ موضوعیه. یه وقت هست من نمیدونم این معامله صحیحه یا فاسده، اصالت و صحه حکمیه، بگو انشالله صحیحه، اون که معلومه. حالا اگر با غیر اصالت و فساد مقابله شد، یعنی الان دو نفر مقابله میکنه، معامله میکنن، من شک میکنم صحیحه یا نه. چرا؟ برای این که نمیدونم بالغ شدن یا نه. خب استصحاب میگه بالغ نشدن، چون تا سال گذشته اینا بالغ نبودن، نمیدونیم بالغ شدن یا نه. آیا اصالت و صحه اینجام زور داره که بگه نه خیر بالغ شدن و بگو معامله شون صحیحه؟ پس بحث ما چی شد؟ اصالت و صحه در فعل غیر و این کل کبرای کلیش جای حرف نیست. همه قبول دارن که هر کس هر فعلی انجام داد ما باید حمله بر صحت بکنیم. اگر نزاعی هست نزاعی صغرویه، جاش کجاست؟ چقدر اثر برش باره بر این اصالت و صحه؟ آیا اگر با اصل با غیر اصالت و فساد که اصالت و عدم البلوغ در این جاها چی کار باید بکنیم؟ ایشون میفرماد اگر نزاعی باشه نزاع صغرویه و الا کبرای کلی جای مطلب نی، جای نزاع نی. المسالت و سالسه فی اصالت و صحه اما در فعل غیر و هیه، این اصالت و صحه فعل جمله یعنی به طور کبرای کلیش، کبرای کلیش از اصول مجمع علیه هاست. یعنی یک نفر مخالف با این اصالت و صحه نی، هم فتوای علما بر اینه و هم عمل مسلمین بر اینه و هم روایات و ادله و آیات برای این ما داریم. فلا عبرت فی موردها به استصحاب فساد، این اصالت و فساد همون استصحابه. الان دو نفر معامله ای کردن، نمیدونیم این معامله صحیحه یا فساده، استصحاب میگه فاسده. یه موقعی معامله صحیح انجام نشده، الان هم نشده، پس فاسده. ولی اصالت و صحه میگه اعتنا نکن. فلا عبرت، عبرت و اعتباری نیست در مورد اصالت و صحه به استصحاب فساد. یعنی اگر استصحاب حکم به فساد میکنه اعتنا نکن. پس کبرای کلی جای بحث نداره الا این که ندای صغروی، یعنی اگر بحثی داره بحث صغروی، اینه بحث صغروی. معرفت مواردها، ببینیم موارد این اصالت و صحه کجاست، این یه بحث صغروی. مقدار ما یترتب علیها من الآثار، اون مقدار آثاری که برای اصالت و صحه باره چه مقدار آثاره، آیا جمیع الآثاره یا بعض الآثاره، این دو تا نزای صغروی. معرفت حالها، حالها عند مقابلتها لما ادا اصالت الفساد، تکلیف اصالت الفساد که روشن شد که او نمیتونه در مقابل این قد عمل بکنه. ما اداش چی؟ ما اداش کدومه؟ اصاله عدم بلوغ، که فرقش با اون اصالت الفساد اینه. اصالت الفساد اصل حکمیه، اصل عدم بلوغ اصل موضوعیه. خب در مقابل این اصالت و صحه اصل حکمی یعنی اصالت الفساد نمیتونه کاری بکنه. اما غیر اصالت الفساد چی؟ آیا از عدم بلوغ میتونیم جاری کنیم بگیم این معامله باطله؟ آیا حریف اینم هست یا نه؟ اینم نزاع سومی. ایشون میفرماد اینها از اصولی است که خلاصه یتوقف و بله اصالت الفساد من الاصول، ما ادای اصالت الفساد از اصولی دیگه که همون استصحاب عدم ملوغه، این بحثا رو بخوایم بکنیم یتوقف. یعنی این بحثای صغروی محتاج است به این که بیان مدرکش رو بکنیم. اول ببینیم اصالت و صحه اصلا مدرکش چیه، اونا که به دست ما اومد اون وقت دیگه میتونیم بگیم مواردش چا کجاست، چه مقدار آثار بار میشه بر این اصالت و صحه، آیا جمیع الآثاره بعض الآثاره. اگر مقابله شد با ما ادای اصالت اصلاح الفساد، آیا باز این مقدمه، اون ما ادا مقدمه؟ اینا فرع بر این که ما مدرک اصالت و صحه رو بگیم از ادله اربعه، کتاب و سنت و عقل و اجماع، ما برای شما ثابت میکنیم که اصالت و صحه هم مورد تأیید پروردگاره، هم مورد تأیید ائمه است، هم عقل تأیید میکنه و هم اجماع علما. ولا بد من تقدیم ما فیه اشارتون اله هذه القاعده فی الجمله. پس باید ما مقدم بکنیم اون چیزایی رو که اشاره به این قاعده داره از کتاب و سنت. اما الکتاب، خب برسیم اولین آیه‌ای که میخوام ازش اصالت و صحه در فعل غیر استفاده بکنیم. آیاتی است 4-3 آیه ایشون نقل میکنه، منها سوره بقره آیه 83، قولوا للناس حسنا. این آیه، خب این آیه کجا شاهد ما میشه؟ بنا ان علی تفسیر صادق علیه السلام. این آیه دو تا تفسیر داره، یه تفسیر از حضرت باقر داره که شاهد ما نی. اگر اون تفسیر رو بگیریم معناش اینه، حضرت میفرمان احسن ما تحبون ان یقال فیکم، اونطوری که دوست دارین مردم باهاتون حرف بزنن، چه جور دوست دارین مردم احترام بذارن، شما ما تحبون ان یقال فیکم اونجوری که دوست دارین دیگران در شما با احترام با شما حرف بزنن، شما هم همونجوری حرف بزنین. خب این ربطی به کار ما نداره. قول در این حدیث امام باقر، قول به معنای خودشه، همون گفتار، ولی شاهد ما نی. بناهن یعنی بناهن را تفسیر صادق علیه السلام به ما فل کافی. عنایت بفرمید آقا، اصول کافی اگر دارید جلد 2 اصول کافی، کتاب الکفر و ایمان، خیلی کتاب مفصلی هم هست، این باب رو پیدا کنی، یعنی تو فهرست این باب رو پیدا کنی راحت دیگه. باب الاهتمام به امور المسلمین، جلد 2 اصول کافی، کتاب الکفر و ایمان، اون باب الاهتمام به امور مسلمین، حدیث 9 و 10. ما 9 کار داریم، اون 10 مال حضرت باقر سلام الله علیه، ما با حدیث 9 کار داریم. اگر رفقا ندارن اصول کافی، وسائل جلد 11 از ایشون نقل کرده، وسائل و بهار از مرحوم کلیلی نقل کردن، اگر دارید به اونجا مراجعه بکنید، اگر ندارید وسائل جلد 11 صفحه 562 حدیث 2 و 3 با حضرت باقر و حضرت صادق هر دو هم پلو همه. اگر وسائل هم ندارید بهار جلد 74 صفحه 161 حدیث 19 و 20 که ما با 19 کار داریم. علی کل حال این دو تا حدیثی که از این دو بزرگوار رسیده راجع به تفسیر این آیه، درجه اول به اصول کافی ندارید، به وسائل ندارید، به بهار، حالا ببینیم چیه. بناهن علی تفسیر این قولول ناس حسمه به ما پل کافی، کافی چی جور معنا کرده؟ تفسیر عدد ساده اون حدیث نهمی، لا تقولو الا خیرن حتی تعلمو ما هو. لا تقولو یعنی لا تظنو. اگه روایت امام باقر رو بگیریم، قول به معنای خودشه، لذا فرمودن اون جوری که دوست دارید یقال فیکم، شما هم همون جور قولو با مردم حرف بزنید، شاهد مانی، یعنی قول به معنای خودشه رو اون تفسیر. اما ایشون میفرمان چی؟ اما اگر حدیث حضرت صادق رو گرفتیم، اینجا دیگه قول به معنای خودش نی، به معنای ظنه، به معنای اعتقاده، یعنی لا تظنو، ظن سوء نبرید، سوء ظن نبرید، لا تظنو الا خیرا، لا تعتقدو، هم لا تظنو هم لا تعتقدو، اعتقاد پیدا نکنید مگر خیر، ظن پیدا نکنید مگر خیر، یعنی حسن ظن داشته باشید، تا کی؟ حتی تعلمو ما هو، تا اونجایی که یقین کنیم که اون کار فاسده. تا وقتی یقین ندارین به فساد، شما سوء ظن نبرید، اعتقاد ظن نبرید. حالا ایشون میفرماد ولعل، شاید مبناهو، مبنای این که این حدیث شامل ماست، این که بنابر اراده ظن و اعتقاد من القول، رو تفسیر حضرت باقر قول به معنای خودشه، اما رو این تفسیر به مراد از این قول ظن و اعتقاده. ما داریم که قول به معنای ظن و اعتقاد باشه، بله، کلامونا لفظ مفید اون کستقه، مال ابن مالک دیگه. بعد ببینید سویتی چی میگه، یعنی شارح ابن مالک میگه چرا نگفت قولونا، لفظ مفید کستقیم، قولنا نگفت، گفت کلامنا. میگه برای اینکه قول هم شامل رأی میشه هم شامل اعتقاد میشه، یه جمله گفت که فقط شامل کلام بشه. اگر میگفت قولنا لفظ مفید کستقیم، قول شامل اعتقاد و ظن نمیشد. پس معلوم میشه قول به معنای اعتقاد و ظن ما داریم. یا یه حدیثی داریم، شاید هم نشنیده باشید اصلا، من قال لا اله الا الله فقط کفر. این لا اله الا الله که کلمه توحیده، من قال لا اله الا الله فقط کفر، یعنی من ظنم. کسی که گمان داشته باشه که خدا هست، این کافر گمان. و یا آقایی گفته بله خدا هست، اما ظاهرن هست. ظاهرن هست کدومه؟ این ظاهرن هست معناش شرک کفر، این همینه. الان این آقا بگه لا اله الا الله، ولی من قال یعنی من ظنم به این کلمه توحید گمان داشته باشه، این کافره. علی کل حال قول در این حدیث و در اون کلام ابن مالک به معنای خودش نیست، به معنای ظنه. اون وقت با توجه به این حرفا چی میشه معنای حدیث؟ یعنی این آیه پس لا تقلوی لا تقولی یعنی لا تظنوا ظن سوء، سوء ظن به کسی پیدا نکنید. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی کاری کرد نگید داره الان این غذایی که میخوره داره افطار میکنه، انعمدن، نه سوء ظن پیدا نکن مگر یقین پیدا بکنی که داره معصیت میکنه، و الا اگر نمیدانی حسن ظن داشته باش، بگو ان شاء الله مریضه و خلاصه معصیتا این کار رو نمیکنه. خب این یک آیه که دلالت بر اصالت و صحه میکنه بنا بر تفسیر حضرت صادق، اونم بنا بر این که قول به معنای ظن و اعتقاد بشه. بریم سراغ آیه دوم، سوره حجرات آیه 12. اجتنبوا کثیرا من الظن، از ظن ها اجتناب کنید. چرا؟ ان بعض از ظن است، برای اینکه بعضی از ظن ها گناهه. خب چه ظنیه که گناه؟ سوء ظن دیگه، ما ظن دیگه ای نداریم. این دلیل بر این که اینم از اصالت و صحت. ببینید میگه از بعضی از ظن ها گناهه. خب چه ظنیه که گناهه؟ ظن سوءه. پس حالا که ظن سوء گناهه، شما سوء ظن نبرید. هر کس هر چی گفت اصالت و صحت جاری بکنید، ظن خیر دربارش ببرید. فان بعض از ظن است، اون بعضی از ظن ها که گناهه چه ظنیه؟ ظن سوءه. فان ظن سوء اسمون، یعنی این ظنی که خدا میفرماد اجتناب کنین سوء ظنه، و الا اگه ظن سوء نباشه ما دیگه ظنی نداریم گناه باشه. ظنی که گناه باشه ما نداریم مگر ظن سوئی. پس بنابراین این که آیه میگه ظنای گناهی رو بذارید کنار، ظن گناهی سوء ظنه، و الا اگر این سوء ظن نباشه لم یکن شیء من الظن اسما، ما ظنی نداریم که گناه باشه. ظنی که گناه سوء ظنه. این آیه میگه اجتناب کنید از سوء ظن، برای این که سوء ظن گناهه. نتیجهش اینه که اگر کسی کاری کرد حسن ظن داشته باشید. این دوتا آیه منها قوله تعالی اوفو بالعقود، سوره مائده آیه یکم، اوفو بالعقود. خب اوفو که فعل امره، معناش اینه که واجب است انسان وفا بکنه به عقدش. العقود هم که الف لامش یعنی جمع محلا به لامه، افاده عموم میکنه، یعنی تمام عقدا واجب الوفاست. هر کس هر عقدی که مسلمان باشه کافر باشه باید طبق این عقدش وفا بکنه. خب از تحت این چی خارج میشه؟ عقود مقطوع الفساد، مثل بیع ربوی. اون بیع، اون عقودی که یقین به فسادش داریم مشمول این آیه نیست. یعنی عقود معلوم الفساد رو بذارید کنار، از آیه خارجه. غیر از عقود معلوم الفساد تمام عقدا واجب الوفاست. یعنی اگر یه کسی یه عقدی کرده شما شک دارین که آیا این فاسده یا نه، اینم واجب الوفاست. چرا؟ برای این که اگر شما اینو واجب الوفا ندونی، اون وقت معناش اینه که یعنی اون آقایی که این عقدو کرده کار فاسد انجام داده. پس اینم حملش کن بر صحت. دقت کنی اصالت و صحت کجا در اومد؟ این آیه میگه تمام عقدا واجب الوفاست. چی خارجه؟ معلوم الفسادا، مثل عقد ربوی، اونا یقینا خارجه. اما اگر یه عقدی داشتیم شک داشتیم که این معلوم الفساد یعنی محتمل صحت و الفساد بود، اونا در تحت این آیه است. یعنی این آیه میگه بعد به اونها هم وفا بکنی، با اینکه احتمال میدی فاسد باشه، احتمال میدی صحیح باشه، ولی همون هم عقد وفای به او واجبه. چرا؟ برای اینکه اگر وفا نکنی به این عقد مشکوک و صحت و الفساد، معناش چیه؟ یعنی اون آقایی که این عقدو کرده، چون عقد هم یکی از فعل مسلمی دیگه، اگر شما اینو ندی واجب الوفا، پس معناش اینه، یعنی اون آقایی که این عقدو انجام داده کار فاسدی انجام داده، پس نتیجتاً اینم بگو واجب الوفا، یعنی بگو انشالله عقدی که کرده صحیحه پس واجب الوفا. اینم یک آیه، یک اصالت و صحت از اینجا در میاد. بناء علی ان الخارج من عمومه ما علم فساده، لیس الا رو نمیخوایم، هیچ نقشی هم نداره. ما علم فساده یعنی اون عقدایی که علم به فسادش دارین، مثل عقد ربوی، اونا واجب الوفانی. غیر از معلوم الفساد یعنی محتمل و صحت و الفساد، اونم وجوب وفا داره. دوباره عرض میکنم، محتمل و صحت و الفساد اونم وجوب وفا داره. چرا؟ برای این که اگه ندین وفای به این واجبه، پس معناش اینی که داری حمله بر فساد میکنی، یعنی اون آقایی که این عقد انجام داده پس فاسده، به حالی که نمیشه فعل مسلمان رو انسان حمله بر فساد بکنه. پس چیکار کن؟ بگو مشکوک و صحت و الفسادم واجب الوفا، یعنی انشالله اون عقدی که این آقا انجام داده انشالله صحیحه، حالا که صحیحه واجب الوفا. پس نتیجتاً اصالت و صحت از این آیه هم استفاده میشه. لأنه المتیقن، لأنه یعنی ما علمه، اون ما علمه فساده یقیناً از تحت عفو خارجه، اما غیر از او مشکوک و صحت و الفساد طبق این آیه واجب الوفا، و الا اگر نگی واجب الوفا معناش اینه که این عقدی که این عاقد انجام داده فاسده و این خلاف اصالت و صحت. و کذا قوله تعالی سوره نساء آیه 29، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل نکنید، یعنی معامله های فاسد نکنید، اینا اکل مال به باطله، اکل مال به باطل حرام، الا ان تکون تجارتا عن تراض، مگر معامله باشه که تجارت و طرفین راضی باشن به این عنوان تجارت، اونها صحیحه. خب این از کجاش اصالت و صحه در بیاریم؟ اینجا هم باید بگیم اونایی که یقیناً معلوم است اکل مال به باطله، اونا از تحت تجارت ننتراز خارجه. اونایی که یقین داریم، اون عقدهایی که یقین داریم اکل مال به باطله، مثل عقدهای ربوی، اونا یقیناً ان تجارت ننتراز خارجه. میمونه مشکوکا، یه عقدی آقای کرده نمیدونم اکل مال به باطله یا تجارت انترازه، شما بگو چی؟ بگو تجارت انترازه، یعنی واجب الوفا. نمیدانم آیا اکل مال به باطل تا وجوب وفا نداشته باشه، یا اکل مال به باطل نی تجارت انترازه که وجوب وفا داشته باشه. مشکوکا رو داخل کن در تجارت انتراز و بگو عقد به او وفای به او هم واجبه، چون اگر این کارو نکنی مشکوک الفسادها رو، مشکوک و اکل رباها رو اگر قاطی تجارت انتراض نکنی، معناش اینه که پس کار اون آقا رو حمله بر فساد کردی، یعنی کاری کرده که اکل مال به باطل. نه، نکن این کار رو. معلوم الاکل بالباطل، بله اونو بذار کنار، اون جز به تجارت انتراض نی، اما اگه شک داشتی که این مصداق اکل مال به باطله تا اینکه وفای به او واجب نباشه، یا مصداق تجارت انترازه تا واجب باشه، داخلش کن در تجارت انتراض، چون اگر این کارو نکنی معناش اینه اون مسلمانی که این عقد رو کرده کار فاسدی کرده، و حال اون که شما باید کار مسلمان رو حمله بر صحت بکنین. ول استدلال بهی، استدلال به اون عفو بلغو، بهی به اون عفو بلغو برمیگرده، استدلال به این یظهر من المحقق ثانی، محقق کرکی در جامع المقاصد جلد 5 صفحه 162، ایشون اومده به عفو بالعقود تمسک کرده، گفته عقدی را که نمیدونیم فاسده یا فاسد نی، با عفو موصوب العقود میگیم وفای به او واجبه. ایشون میفرماد استدلال به اون موصوب العقود یظهر من محقق کرکی در جامع المقاصد حیث تمسک در مسئله بیع رهن. این کتابی که دست من رهنه، اون کتابا راهنه، اون درسته. عنایت بکنید آقا یه راهن و مرتهن معلوم باشه. من پول احتیاج دارم، خانه و خلی شما گرو میذارم، من میشم کی؟ من میشم راهن. این آقا میشه مرتهن. خب مسئلهش اینه، اگر من خواستم این خونم یه موقعی بفروشم، بعد از شما یه مرتهن اجازه بگیرم، من صاحب خونم، اما چون پلو شما رهن گذاشتم، شما مرتهنی، من اگر بخوام این خانم رو بفروشم، خودم هم نشستم تو خانه، فقط قبالش رو اردم به این آقا گرو گذاشتم، پلو ایشون رهن دادم به ایشون. خب من راهن حالا میخوام خونم رو بفروشم، بعد بیام از شما مرتهن اذن بگیرم. حالا یه آقای اومد این کارو کرد، اومد از این آقای مرتهن اذن گرفت و خلاصه رفت معامله رو کرد. حالا بعد اختلاف شد، این آقا میگه من اذن گرفتم و رفتم فروختم. این مسئله ایشون اگه نظر آقایون باشه در مجهوله تاریخ هم این مسئله رو اونجا عنوان کرده، اینجا هم دوباره عنوان میکنن، اونجا مفصل‌تر عنوان کرده. خلاصه این آقای راهن میره اینو میفروشه و ادعا میکنه من اذن گرفتم، از مرتهن رفتم اذن گرفتم، گفتم آقا اجازه بده من بفروشم خانمو، پول شما رو هم میارم میدم، بقیه‌اش هم خودم لازم دارم. او میگه نه خیر، از من اذن نگیره. خب اگر اذن گرفته باشه معامله صحیحه. اوفو بالعقود میگه اون خانه‌ای که اون شخص از این راهن خریده وفای به عقد لازمه، بیعشون صحیحه. ولی این میگه نه خیر، بدون اذن من بوده پس واجب الوفا نی. حالا محقق آمده این معامله ای را که نمیدانیم آیا با اذن مرتهن بوده تا صحیح باشه، واجب الوفا باشه، یا بدون اذن بوده که فاسد باشه و لایجب الوفا باشه، ایشون اومده با اوفو بالعقود درستش کرده. میگه ما شک داریم که آیا این عقد فاسده یا نه. اوفو بالعقود میگه وفای به عقد واجبه، چون معلوم الفساد خارجه. ما که علم نداریم به فساد این، احتمال میدیم راست بگه، احتمالم میدیم دروغ میگه. اوفو بالعقود میگه عقدا واجب الوفا، محقق آمده این عقد رو با اوفو بالعقود، کدوم عقد را؟ عقدای مشکوک و صحت و الفساد رو با اوفو بالعقود درستش کرده. ایشون میفرماد تمسک این بزرگوار در مسئله بیع راهن مدعی لسبق اذن مرتهن. یعنی راهن ادعا میکنه که من سبق اذن بود، یعنی اول اومدم اذن گرفتم از مرتهن، بعد رفتم فروختم. انکر المرتهن، مرتهن انکار میکنه سبق را، میگه نه اصلا از ما اجازه ای نگیره. ایشون فرموده الاصلو، محقق اینه تمسک در اینجا گفته الاصلو صحت البی، الاصلو لزومهو، لزوم البی، الاصلو وجوب الوفاء بالعقد. بالاخره یه عقدی شده، این راهن خانه رو فروخته، نمیدونیم واقعا راست میگه که فاسد باشه واجب الوفا نباشه، یا راست میگه که واجب الوفا باشه، یا دروغ میگه که واجب الوفا نباشه. با اوفو بالعقود انشالله میگیم راست میگه، اینم از افراد اوفو بالعقود قرارش میدیم و میان میگیم این عقد صحیحه. گفته الاصل صحت این بیعه، لزوم این بیعه و وجوب وفای به عقد داره این کار آقای محقق. لکن لا یخفا ما فیه، ولی مخفی نیست اونچه که در این تصحیحه، من از ضعف، خیلی ضعیفه این استدلال محقق. اگر ضعفشو بخوایم بگیم مطلب علمی هم هست، نمیدونم چطوریشو با همچین بی تفاوت خیلی عادی از کنارش گذشته. لا یخفا ما فیه من، آخه چیه ضعفش؟ اگر این ضعفو بخوایم بگیم از خارج 7-8 دقیقه ولو معطلم بشیم، یه بحث علمیه بگیم تا اینکه ضعف حرف ایشون روشن بشه. عنایت بفرمایید، تمسک به عام، مثالاشو میزنم، فهرستشو بنویسید تا اینکه توضیح بدیم. تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام قطعا جایز نیست، یک نفر نیست اجازه بده. تمسک به عام در شبهه مصداقی عام بلا خلاف جایز نیست. نمیتونه آدم بیاد در شبهه مصداقی عام تمسک به عام بکنه، اما تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص چی؟ آیا میشه در شبهه مصداقی خاص من بیام تمسک به عام بکنم این محل خلافه. شیخ ما میفرماد اینم جایز نیست. پس از نظر شیخ ما فرق نمیکنه تمسک به عام جایز نیست، نه در شبهه مصداقی عام و نه در شبهه مصداقیه خاص، هیچ کدامش جایز نیست. ولی مشهور جایز میدونن. اون اولی بله هیچ کس جایز نمیدونه. تا مثالش نزنم روشن نمیشه با، فعلا کلی مطلب روشن بشه. این آقای محقق رو قول مشهور این کارو کرده، ایشون رو مبنای خودش داره ردش میکنه. آقای محقق این کاری که کرده چیکار کرده؟ این عقد مشکوک و صحت و الفساد را با تمسک عموم اوفو بالعقود آمد درستش کرد، تمسک به عام کرده در شبهه مصداقیه خاص که مشهور جایز میدونن. ایشون میگه لا یخفا ما فیه من الضعف، خیلی کار ضعیفی ایشون کرده. یعنی همون طوری که تمسک به عام در شبهه مصداقی عام جایز نی، تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص هم جایز نی. خب شما جایز نمیدونید، شما داره مبنای خودتونو به او تحمیل میکنید، ایشون جایز میدونه. حالا مثال، مولا گفته اکرم العلماء، خب العلماء یعنی همه علما رو احترام کن. حالا من یه آقایی رو دیدم خلاصه معباب و معصاب و معمم، خیلی خلاصه قیافه جالب، اما نمیدونم آقا عالمه. آخه چون بعضیا فقط زینت المجالسن، بعضیا فقط زینت المجالسن، سواد مواد یو. حالا نمیدونم این آقا با این قیافه با هم از علماست یا این که شک دارم. خب اینجا مولا گفته اکرم العلماء، منم شک دارم این عالمه یا نه. این که چی؟ شبهه مصداقی عام، یعنی نمیدونم این آقا مصداق علما هست یا نه. دقت کردین؟ الان این آقایی که قیافه علمایی ولی من شک دارم که از علما هست یا نه، اکرم العلماء میگه علما رو اکرام کن، علما عامه. من نمیدونم این آقا مصداق عموم این عام هست که اکرم بگیرش نه. شما نمیتونی بگی خب بله اکرم العلماء، اینم که قیافش مثل علما میمونه اکرام واجبه. میام تمسک به عام بکنم در شبهه مصداقی خود عام، نمیدونم این از علماست یا نه، بیام با اکرم العلماء بگم اکرامش واجب، این جایز نیست. یک نفر این حرفو نمیزنه که شما بگو حالا که بلکه ایشون از علما باشه، اکرم العلماء اکرامش واجب. میگم آقا این درست نیست، یعنی هیچ کس درست نمیدونه. تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام، اینو هیچ کس جایز نمیدونه، این بره کنار. اما تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص غیر از ایشون همه جایز میدونن. اون مقداری که تو ذهنمه، مولا گفته اکرم العلماء الا الفساق منهم، علما رو اکرام کن مگر فاسق. خب این آقا رو من میشناسمش، سالها از علماست، اما نمیدونم آیا فاسق یا نه. شبهه مصداقی خاص از علما که هست، شبهه مصداقی عام که نیست، میشناسمه، از علماست، مدرسه مثلا با سواد فرض کنید، اما نمیدونم آیا فاسقم هست یا نه. شبهه مصداقیه خاصه، اینجا میشه تمسک به اکرم العلماء که مشهور میگن بله از علما که هست، نمیدونم فاسقه یا نه، ان شاءالله فسقم نکرده، منم که چیزی اش نه. اکرم العلماء، اکرم العلماء رو تمسک میکنم، میگم این آقای عالمی که نمیدونم فاسقه یا نه، با اکرم العلماء اکرامش رو واجب میکنه. این مثال روشن شد، اولی لا یجود، دومی یجود نزد غیر ایشون. خب اینجا محقق همین کاری کرده، میگه این آقای کمی بیع رهنی کرده، نمیدونیم بدون اذن بوده، عقد که محقق شده. ببین شبهه مصداقی عام نیست، عقد محقق شده، یعنی آقای راهن رفته خونه رو فروخته، عقد منعقد شده. نمیدانیم قبل از اذن، چون اکل مال به باطل حرامه، اگر این قبل از اذن بوده باطله. حالا نمیدونیم این عقدی که واقع شده آیا اکل مال به باطل هست یا نه. ایشون گفته با اوفو بالعقود میگیم بله، میگیم عقدی که واجب الوفاه، تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص، خاصمون کدومه؟ اکل مال به باطل. این عقدی که این آقای راهن کرده، من نمیدونم اکل مال به باطله، عقدش که مسلمه اوفو بالعقود، ایشون قبول ندارن. ایشون میفرماد تمسک به عام در شبهه مصداقیه، چه مصداقی عام مثل اون مثال، چه مصداقی خاص مثل این مثال، جاری نیستش. لذا ایشون میفرماد لا یخفا ما فیه من الضعف. این تمسک به عامی که آقای محقق فرمودن و اومدن این عقد رو تصحیح کردن، این تمسک به عام است در شبهه مصداقیه خاص و ما جایز نمی میدونیم این خیلی ضعیفه. ضعیفتر از این برای تصحیح این معامله بعضی اومدن دو تا آیه اولی رو آوردن، قولوا للناس حسنا اجتنبوا کثیرا. ایشون میگه این خیلی ضعیفه چون اونا جنبه های اخلاقی داره، اون لا یعنی لا تظنوا نسو، اونا جنبه اخلاقی داره، ما الان داریم مسئله فقهی میخونیم، این دیگه خیلی ضعیفه. با راست میگه ایشون، یعنی بعضی اومدن این بیع راهن چجوری درست بکنن با اون آیه قولوا للناس حسنا اجتنبوا کثیرا من از، ایشون میگه ربطی به اون نداره، اون مسئله اخلاقیه، یعنی برخوردتون با مردم للناس مسلمان هم نداره، با قولوا للناس با مردم هر کسی هر مرامی داره اون حسن برخورد اجتماعی رو داشته باشین، بنابراین اون یه دستور اخلاقیه مربوط به اجتماع و مجتمعه و اینجا بحث فقهیه، این اصلا ربطی به اون نداره. پس مال آقای محقق ضعیف، ضعیفتر از این اون آقایی که با اون دوتا آیه اولی آمده میخواد این معامله رو ذات بکنه، اون دیگه خیلی خرابه. اما سنه ظاهرا نمیرسه، من روایاتش هم نوشتم که بخونم معطل شدیم.